ساعت 23 11 شب به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی روند مذاکرات صلح سوریه تشکیل جلسه می‌دهد. کنفرانس کمک به مردم سوریه با تعهد 11 میلیارد دلار کمک مالی پایان یافت. و دست کم 13 عضو سپاه پاسداران ایران در سوریه کشته شدند. سلام شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم. شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه برای بررسی روند گفتگوهای صلح سوریه و دلایل به تعویق افتادن آن تشکیل جلسه می‌دهد. استفان دی میستورا، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، روز گذشته تصمیم گرفت مذاکرات صلح ژنو را تا 3 هفته دیگر به تعویق بیاندازد. وی دلیل این کار را نیاز به زمان بیشتر برای گفتگو با طرفین در پایان دادن به جنگ داخلی سوریه عنوان کرد. بان کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل، هم روز پنجشنبه در کنفرانس کمک به مردم سوریه گفت تعلیق مذاکرات صلح نشان دهنده عمق اختلافات و شکافت‌ها بین طرفین است. در همین حال در کنفرانس بین‌المللی کمک به مردم سوریه با تعهد شرکت کنندگان برای پرداخت 11 میلیارد دلار کمک‌های مالی پایان یافت. دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا و یکی از میزبانان نشست لندن، در کنفرانس خبری پنجشنبه شب گفت در سال جاری 6 میلیارد دلار کمک‌های انسان دوستانه در اختیار مردم سوریه قرار خواهد گرفت. به گفته او در 3 سال آینده نیز جمعاً 5 میلیارد دلار به این کمک‌ها اضافه خواهد شد. احمد داوودوغلو، نخست وزیر ترکیه، نیز در این کنفرانس تاکید کرد که علی‌رغم هزینه‌های سنگین، درهای کشورش بر روی پناهجویان سوری باز است. ترکیه همکنون پذیرای بیش از 2.5 میلیون پناهجوی سوری است. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، خواستار برقراری آتش‌بس فوری در سوریه شد و اظهار امیدواری کرد توقف گفتگوهای صلح ژنو موقتی باشد. آقای ظریف که در کنفرانس بین‌المللی کمک به مردم سوریه در لندن شرکت کرده، در سخنرانی خود بار دیگر بر یافتن راه حل سیاسی برای پایان دادن به بحران سوریه تاکید کرد. وی گفت جامعه بین‌المللی باید به طور هماهنگ و منسجم اقدام کرده و از دسترسی، به گفته او، افرادگرایان به نیروی انسانی، مالی و نظامی جدید جلوگیری کند. این سخنان آقای ظریف در حالی بیان می شود که سپاه پاسداران ایران، حزب الله لبنان و ارتش روسیه در جنگ داخلی سوریه از بشار اسد حمایت مالی، نظامی و انسانی می کند. ایران می گوید نیروهای سپاه تنها در نقش مستشاران نظامی در سوریه ایفای نقش می کند. به گزارش رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران، دست کم 13 ایرانی که بیشتر آنها عضو سپاه پاسداران بودند، از جمله یکی از فرماندهان این نیروی نظامی، در درگیری‌های اخیر در سوریه جان باختند. بنابر گزارش‌ها این 13 نفر در جریان تلاش برای شکستن محاصره طولانی دو روستای شیعه نشین در شمال استان حلب در سوریه کشته شدند. در همین حال خبرگزاری ابنا وابسته به سازمانی به نام مجمع جهانی اهل بیت که مقرش در تهران است، از قول یک منبع آگاه از کشته شدن فرمانده تیپ 21 زرهی امام رضای شهر نیشابور در استان حلب در سوریه خبر داده است. به نوشته این خبرگزاری، نام این فرمانده سپاه محسن قاجاریان است. از زمان آغاز جنگ داخلی در سوریه تا کنون 10 عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این کشور کشته شدند. مقامات ایران میگویند نیروهای ایرانی تنها برای مشاوره دادن به نظامیان سوری در آن کشور حضور دارند. و خبر آخر این که یک مقام وزارت دفاع آمریکا از کاهش تعداد جنگجویان گروه خلافت اسلامی در عراق و سوریه خبر داد. به گفته این مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود، بر اساس ارزیابی‌های جدید اکنون حدود 19 تا 25 هزار نفر از جنگجویان گروه خلافت اسلامی در عراق و سوریه حضور دارند. شنوندگان گرامی، دعوت می‌کنم در ادامه شنونده برنامه هفتگی یک خانه یک زمین از همکارم آزاده اسدی باشید.
یک خانه یک زمین،
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، آزاده اسدی هستم. این هفته در مورد احتمال امضای قرارداد بین ایران و فرانسه برای گرفتن برق از زباله در ایران میشنوید.
از طریق سوزاندن زباله ها هست، هم مسئله سوزاندن هست، هم مسئله دفع کردن هست، مسئله بازیافت هست.
و سرنوشت نامعلوم برخی گونه های جانوری خاص در ایران پس از بازپروری.
خطر بالقوه حساب میشن هم برای طبیعت و حیات وحش ایران و هم برای بهداشت عمومی.
یک خانه، یک زمین.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران که همراه با رئیس جمهور به فرانسه سفر کرده بود، در برخی از شبکه‌های اجتماعی خودش نوشته با دعوت شرکت سازنده مجموعه کارخانه‌های تولید برق از زباله در پاریس از یکی از این مراکز دیدار کرده. اما ویژگی این دیدار این بوده که به گفته معصوم ابتکار، یک شرکت طراح و سازنده تولید برق از زباله به سرمایه‌گذاری در ایران برای ایجاد تأسیسات مشابه علاقمنده. سرمایه‌گذاری که خانم ابتکار گفته به هزینه خود این مرکز انجام میشه و بازگشت سرمایه از طریق فروش برق در ایران رو در پی داره. به گفته جلال ایجادی، کارشناس و پژوهشگر محیط زیست در پاریس که این موضوع رو دنبال کرده، در صورت بسته شدن چنین قراردادی بین ایران و فرانسه، ایران میتونه شرایط تازه‌ای رو در بخش انرژی تجربه کنه.
تجربه مشخص فرانسه این استش که 20% این زباله ها در فرانسه برای تولید برق استفاده میشه. فرانسه میتونه به عنوان یکی از کشورهای صنعتی پیشرفته در ارتباط با نیازی که ایران داره کمک بکنه. این توافقنامه ها از جمله در زمینه مسائل محیط زیستی زباله ها محتاج این هستش که حتما بین شرکت های فرانسوی، مثلا شرکت سوئد یا شرکت ویولیا که البته هنوز مشخص نیست، با هر دو تا این شرکت‌ها ایران صحبت کرده. بخش مهمی از زباله ایران طریق سوزاندن یا دفع کردن مدیریت میشه، بنابراین هر سوزاندنی منجر به تولید برق نمیشه و خود اینها دارای اثرات شیمیایی بسیار خطرناکی هست در ارتباط با محیط زیست. بنابراین این حجم عظیم زباله‌هایی که وجود داره که خانگی و صنعتی و بیمارستانی، همه اینها باید ارزیابی بشه که چه میزانی از اینها بازیافت میتونه صورت بگیره. بازیافت یعنی اینکه جداسازی و استفاده از پلاستیک و از آهن و شیشه ها و غیر و ذالک اینا، و از سوی دیگه اون میزانی که میشه استفاده کرد و سوزاندش و برای برق ازش استفاده کرد، اون رو هم باید باز مجددا بازیابی و ارزیابی نمودش.
روزنامه شرق چندی پیش گزارش داده بود که جدیدترین آمار اعلام شده در رابطه با میزان زباله تولید شده در ایران نشون میده ایرانی ها هر سال دست کم 20 میلیون تن زباله تولید می کنند. از میزان کل زباله های تولید شده در کشور، 20% زباله ها در روستاها تولید می شن و 80% رو ساکنان شهرهای کشور تولید می کنند. از این میزان تنها 20% زباله های شهری بازیافت می شن. اما معصوم ابتکار گفته کارشناسان فرانسوی توضیح دادن در یک کارخانه روزانه از 600 تن زباله در سه خط تولید میشه حدود 75 مگاوات برق تولید کرد. این میزان انرژی آب گرم هم برای بهره گیری در سیستم های گرمایش شهرهای مسکونی رو تهیه میکنه. به گفته معصوم ابتکار که این موضوع رو از جمله در تلگرامش نوشته و خبرگزاری ها اون رو بازنشر کردند، به نظر میرسه ایجاد چنین نیروگاه‌هایی گزینه مطلوبی به ویژه برای استانهای ساحلی در ایران باشه.
زندگی روی زمین.
سر و صدای هواپیما در شب در بازه زمانی بیش از 20 سال میتواند خطر ابتلا به بیماری قلبی و سکته را بالا ببرد. بر اساس پژوهشی که با همکاری اتحادیه اروپا انجام و در خبرنامه علم برای سیاست این نهاد منتشر شده، فضای اطراف 6 فرودگاه اروپایی و تأثیر افزایش ترافیک جاده‌های منتهی به فرودگاه بر سلامت مردم بررسی شده است. در این تحقیق تاکید شده آلودگی صوتی و هوا هم در این منطقه بر سلامت ساکنان تأثیر زیادی می‌گذارد و بیماری‌های مزمن و بلند مدت و سکته و ناراحتی قلبی برای ساکنان این منطقه ها به وجود می‌آورد.
و شرایط زندگی بعضی از گونه های حیوانات حیات وحش در ایران که از تصادف‌های جاده‌ای، شکار، قاچاق، سیرک یا از دست متخلفان نجات پیدا می کنند مشخص نیست. حیوان هایی که معمولاً به مرکز بازپروری می رن تا درمان بشن، گاهی راهی جز مرگ آرام ندارند. مرگ آرام با تزریق دوز بالای دارو رو بیشتر حیواناتی تجربه می کنند که غیر بومی هستند، مهاجم خونده می شند و برای طبیعت و زیست بوم ایران ارزشمند شناخته نمی شند. میمون های رزوس یکی از این نمونه ها هستند که حیوان بومی هند و پاکستان محسوب می شند و به شکل قاچاق در ایران خرید و فروش می شند و بعضی هم به عنوان حیوان خانگی این گونه رو می خرند و بعد دچار درد سر می شند. درد سری که به گفته ایمان معماریان، دامپزشکی ارشد مرکز بازپروری حیات وحش پردیسان در تهران، فقط به خانه اونها ختم نمی شه.
گونه های مثل میمون رزوس که بومی ایران نیست، بعد از یک سنی که حدود 2-3 سالگی باشه غیر قابل نگهداری میشن با توجه به اینکه بس خیلی پرخاش کردن و اون وقت ممکن تو طبیعت ایران رهاسازی بشن که این اتفاق هم افتاده و اینها با توجه به اینکه گونه های مقاومی هستند، همه چیز خورن، حتی میتونن پستاندارهای کوچیک و پرنده های کوچیک ما رو بخورن، اگر کلونی بشن توی طبیعت ایران میتونن مبلات بسیار زیادی ایجاد بکنن. در ضمن این گونه ها مثل رزوس بیماری های مشترک بسیار زیادی دارن با انسان. ویروس های اطلاعات اپیدمی های شدیدی توی انسان ایجاد میکنه و بیماری های مشترکشون غیر قابل کنترل و درمانه. خطر بالقوه حساب میشن هم برای طبیعت و حیات وحش ایران و هم برای بهداشت عمومی. یه همچین گونه هایی وقتی که وارد مرکز بازپروری میشن، اگر که جایی باشه که کسی باقی وحش براشون فراهم بکنه و اونجا داده بشه، ولی این گونه مثل رزوس کلونی فرد جدید رو قبول نمیکنن. یعنی اگه شما مثلا بخوای رزوس ببری باقی وحش تهران، به هیچ عنوان توی اون گروه قبلی پذیرفته نمیشه. شما میذارن تیکتی کش میکنن و هم این که باقی وحش مناسبی دیگه ای نداریم در ایران که بتونه شرایطی رو فراهم بکنه که شرایط باقی وحشی باشه، یعنی ارتباط با مردم نداشته باشن، اون خطرات بیماری ها رو نداشته باشن، تکثیر بیرویه روشون انجام نشه، قاچاق نشن، خرید و فروش نشن، به مردم داده نشن و ریسک وارد شدنشون به طبیعت وجود نداشته باشه. در نتیجه دو تا راهکار دیگه میمونه، یکی مرکز تحقیقاتی که نیاز دارن به این گونه ها برای تحقیقات علمی، و راهکار بعدی همینه که این گونه ها با توجه به این موضوعاتی که دارن توی همون مرکز بازپروری راحت باشن.
تعداد مراکز بازپروری در ایران چندان چشمگیر نیست، اما همین تعداد کم هم محدودیت های فراوانی دارند تا بتونند سرنوشت حیوانات آسیب دیده و بازمونده از شکار و مرگ رو تعیین کنند. مسئولان شهرداری ها هم گفتند در صورت وجود سرمایه گذار، مانعی برای اختصاص فضا برای ایجاد مرکز نگهداری حیات وحش استاندارد نمی بینند. سازمان حفاظت محیط زیست هم گفته با طرحهای پیشنهادی برای ایجاد چنین مرکزی در صورت مطابقت با استانداردهای سازمان موافقت میشه. شاید در نبود همین سازمان ها و مراکزی که به گفته بعضی متخصصان مثل ایمان معماریان، دامپزشک در تهران، افزایش حیوانات غیر بومی مثل راکون در ایران محیط زیست رو هم به خطر انداخته و رهاسازی بقیه حیوانات غیر بومی مهاجم دیگه هم میتونه همین دردسرها رو به وجود بیاره.
راکون این بیماری ها و این خطرات رزوس رو نداره، فقط خطراتش خطرات زیست محیطیه، یعنی برای طبیعت ایران مشکل اساسی داره و خب متاسفانه راکون دیگه گونه اینویسیف شده، یعنی به تعداد بسیار زیادی توی جنگل های شمال ایران وجود داره و رها شده. اونایی که چه از متخلف گرفته بشن چه از مردمی که غیر قانونی نگهداری میکنن گرفته بشن، اکثرا به مرکز تحقیقاتی داده شدن یا اینکه یوتلایز شدن.
به گفته ایمان معماریان، گزینه اول در مرکز بازپروری پردیسان هیچ وقت مرگ همراه با تزریق دارو برای حیوان نیست، اما در بسیاری موارد چون باقی وحش یا مرکز استانداردی برای انتقال بعضی از گونه‌های غیر بومی و مهاجم وجود نداره، راهی نمیمونه جز یک مرگ آرام برای این حیوانات که از جغرافیا و شرایط مساعد زیست بوم خودشون به زور خارج شدند. نظرتون رو در مورد این دوتا موضوع برای ما بنویسید به نشانی zist@radiofarda.com.
۳۷ سال پیش در چنین روزها و ساعتهایی در بهمن ماه سرد، ایران یکی از تندترین پیچهای تاریخ معاصر سیاسی خودش رو پشت سر میگذاشت. پیچ انقلاب. چرا انقلاب شد؟ آیا انقلاب اشتباه سیاسی بود یا مسیر درستی پیموده شده؟ آیا جایگزین بهتری وجود داشت؟ شما درباره ایران قبل و بعد از انقلاب چه فکر میکنید؟ این جمعه ساعت 6 عصر به وقت تهران همراه من نیوشا بقراطی باشید، یک ساعت مستقیم و زنده در برنامه ساعت 6. ایمیل ما 6@radiofarda.com.